جلال خداوند، مزمور 24. در فرهنگنامه واژه جلال، عظمت و عزت و شکوه توصیف شده است. چشمانم نور خداوند را دیده است. یعنی قانون به هنگام عمل کرد. ما خدا را نمی توانیم ببینیم، زیرا خدا ذات یا اصل است و قدرت و آن عقل اعلا که در باطن ماست. اما می توانیم آیات وجود او را به چشم ببینیم. خدا می گوید مرا اینطور امتحان نمایید که آیا روزنهای آسمان را برای شما نخواهم گشود و چنان برکتی بر سر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود و هنگام هدایت یا توکل به قدرت الهی درون خیشتن گواه قدرت پروردگاریم و هر خواسته‌ای که تحقق می‌یابد گواه قدرت خداست. اگر هنوز به مرادهای دل خود نرسیده اید، نادرست طلبیده اید، یعنی درست دعا نکرده اید، زیرا دعای تو همان گونه برآورده می شود که بر زبانت جاری شده است. آرزوهای ملالنگیز آدمی به گونه‌ای ملالنگیز برآورده می شوند و خواسته های بی صبرانه‌اش مدت ها به تعویق می افتند یا به شیوه خشونتبار تحقق می یابند. فرض کنیم از تنگ دستی و زندگی در محیطی کوچک و فقیرانه یا هر گونه محدودیت و تنگنا بیزارید و با تمام وجود می گویید ای کاش من نیز در خانه بزرگ و زیبا زندگی می کردم. چه بسا چندی نیز نگذرد که بعنوان سرایدار خود را در خانه بزرگ و زیبا بیابید، اما خود از این خانه نعمت نصیب باشید. از برابر باغ و خانه آندرو کارنگی در خیابان پنجم که می گذشتم متوجه این موضوع شدم. در ورودی ساختمان قفل بود و همه پنجره‌ها با کرکره‌های پایین آمده بسته بودند. فقط پنجره زیرزمین که اتاق سرایدار بود باز بود. درسته که چه تصویر ملال‌انگیزی. پس با هم دو سنا بطلبید یا آرزو کنید تا عظمت و جلال این قانون را در صحنه عمل به چشم ببینید. برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری خواسته‌های خود را به خدا عرض کنید. زندگی یکسر تموج نفحات است و هر چه توجه کنید با آن یکی می شوید، یعنی با هر چه هم نوا شوید به همان می پیوندید. اگر با بی‌عدالتی و نفرت هم طیف شوید، با هر گامی که بر می دارید با بی‌عدالتی و نفرت روبرو می شوید. آنگاه به فکر فرو می روید که چه دنیای سخت ظالمی است و می پندارید که همه بر ضد شما جبهه گرفتند. هرمس المثلث هزاران سال پیش گفت برای دگرگون کردن حالتان باید تموج نفحاتتان را دگرگون کنید. من این عبارت را نیرومندتر می کنم و می گویم برای عوض کردن جهانتان باید تموج نفحاتتان را عوض کنید. در باتری اندیشه خود جریانی متفاوت را روشن کنید تا بیدرنگ در عالم عینی نیز دگرگونی را به چشم ببینید. فرض کنیم همیشه از آدمها متنفر بوده اید و می پنداشتید که از شما قدردانی نمی کنند. این عبارت را تکرار کنید: خدا قدر مرا می داند، پس انسانها نیز قدر مرا می دانند، خودم نیز قدر خود را می دانم. بیدرنگ در عالم برون نیز مورد قدردانی قرار خواهید گرفت. اکنون دیگر خود استاد کار شده اید و ابزار کارتان هم کلام خودتان است. فقط یقین بدارید که به گونه‌ای سازنده بنا می کنید و بر طبق مشیت الهی. قاضی تراوارد گفته است انسان ناقل قدرت الهی است، نه خالقان. در مزمور 8 می‌خوانیم پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که از او تفقد نمایی. او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی و همه چیز را زیر پای وی نهادی. و چون پا نماد فهم است می‌توانیم بگوییم که تو همه چیز را در اختیار فهم ما قرار دادی. اکنون داریم به روزگاری فهیم پای می نهیم. دیگر ایمان عامیان را نداریم و صاحب ایمانی فهیم هستیم. وقتی سلیمان می گفت حکمت را تحصیل نما و فهم را پیدا کن، مرادش آگاهی یافتن به کارکرد قانون معنویت بود تا بتوانیم نیروی را که در اندرون خود ماست به گونه ای سازنده منتقل و منتشر کنیم. قانون‌ها این است که آنچه به خود روا نمی داری به دیگران روا مدار، زیرا هر آنچه صادر کنی همان باز می‌گردد و هر آنچه با دیگران بکنی با خود تو خواهد شد. پس زنی که از انتقاد کردن می‌پرهیزد در واقع خود را از سرزنش می‌رهاند. ملامتگران همواره مورد ملامت قرار می‌گیرند، زیرا آنها در طیف یا جو انتقاد زندگی می‌کنند. ضمناً روماتیسم نیز دارند، چون اندیشه های اسیدی در خون اسید تولید می کند که درد مفاصل می آورد. در روزنامه یه مقاله‌ای در خور توجه خواندم. پزشکی درباره یکی از بیمارانش تجربه شگفت داشت. هرگاه که مادر شوهر بیمار به دیدارشان می آمد زن جوش می زد. البته به نظر من هیچ چیز عجیبی در این ماجرا وجود ندارد، چون هرگاه که درون زن به جوش می آمد برونش نیز جوش می زد. چقدر این جمله را از این و آن شنیده ایم که فلانی از خشم به جوش آمده بود. بگذاریم که این موضوع شامل حال تمام مادر شوهرها نمی شود. چه بسیارند مادر شوهرهایی که وجودشان نعمت است و با خود تنها آرامش و هماهنگی به ارمغان می آورند. ناراحتی جلدی نشانه این است که یکی توی جلدتان رفته است، یعنی کسی شما را برانگیخته یا به خشم آورده است. پس می‌بینیم این خود آدمی است که جهتگیری و مسیر این قدرت الهی را هدایت می‌کند. اگر با این قدرت هم نوا شود همه چیز زیر پایش قرار می‌گیرد. گوسفندان و گاوان جمیعاً و بهایم صحرا را نیز، مرغان هوا و ماهیان دریا را و هر چه بر راه‌های آب ها سیر می‌کند، چه قدرت و تسلطی برای انسان تصور شده است. آدمی بر عناصر قدرت و تسلط دارد، باید بتواند بر خواسته بادها و دریا را نهیب کند که آرامش کامل پدید آید، باید بتواند خوش‌سالی را پایان بدهد. در روزنامه خواندم که از مردم ناحیه‌ای خوش خواسته شد که دیگران این آواز را نخواندند که دیگر باران نخواهد بارید. با اندک شناختی از معبد و طبیعه به نفوذ کلام منفی پی برده و احساس کرده بودند که باید با خوش‌سالی رابطه‌ای داشته باشد. باید بتوانیم از سیل‌ها و امراض مصری پیشگیری کنیم، زیرا انسان را بر همه چیز مسلط کرده‌اند. هر بار که خواسته‌ای را تحقق می‌بخشیم، قدرت و تسلط خود را به اثبات می‌رسانیم. پیش از اینکه پادشاه جلال وارد شود، باید از نظر آگاهی برافراشته شویم. هر بار این آیه را می‌خوانیم که هرگاه چشمت بسیط باشد، تمام بدنت روشن بود. گویی از نوری باطنی سرشار می‌شویم. صاحب یک چشم بودن یعنی تنها نیکویی را دیدن و از ظاهر مخالف یا شریرانه امور نیازردن. عیسی مسیح گفت به حسب ظاهر داوری مکنید، بلکه به راستی یا درست داوری نمایید. یک قانون سری بی‌اعتنایی است که عیسی مسیح از آن با خبر بود. هیچ یک از اینها تکانم نمی‌دهد. به زبان روزمره خود می‌توانیم بگوییم هیچ یک از اینها نمی‌آزاردم. ضمناً خودخواهی و اراده شخصی شکست و ناکامی به بار می‌آورد. اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیهوده می‌کشند. قوه تخیل قدرتی است خلاق. اگر تصویر ترس را در ذهن خود نقش کنید، بی تردید آنچه که از آن بیم دارید پیش خواهد آمد، که البته حاصل خیالات فاسد و بیهوده خودتان است. اما با چشم بسیط آدمی تنها حقیقت را می‌تواند ببیند، زیرا فراسوی شر را مشاهده می‌کند و می‌داند که از آن خیر برخواهد خواست. از این راه بی‌عدالتی را به عدالت بدل می‌کند و با خیرخواهی خود هر آن کس را که دشمن می‌نماید خل صلاح می‌کند. صاحب چشم بسیط پشتگرم است به جنود بی‌شماره قدرت، زیرا صاحب چشم بسیط جز پیروزی نمی‌بیند. در افسانه سیکلوپ تباری قولان ساکن سیسیل می‌خوانیم که این قولان تنها صاحب یک چشم بودند و در وسط پیشانی میان ابروان، یعنی در جایگاه قوه تخیل، که نشان می‌دهد این قولهای افسانه‌ای نماد این آرمان بودند. به راستی نیست که اگر تنها صاحب یک چشم باشید قولی خواهید بود. عیسی مسیح که از بزرگترین آموزگاران است، بارها گفته اینک الحال زمان مقبول است، اینک الحال روز نجات است. چند روز پیش فیلمی دیدم که بیهودگی کوشش برای زندگی در گذشته یا بازگرداندن آن را نشان می‌دهد. فیلمی بود فرانسوی به نام زندگی برای ادامه می‌دهد. داستان زنی بود که در 16 سالگی برای نخستین بار به ضیافت رقص رفته بود و اکنون بیوه زنی بود 35 ساله. برای پول عروسی کرده بود و هرگز در عمر خود طعم خوشبختی را نچشیده بود. وقتی نامه‌های مربوط به دوران گذشته را پاره می‌کرد، به برگ کهنه برنامه رقصی برخورد که نام 6 مردی را که آن شب با آنها رقصیده بود روی آن نوشته شده بود. همه آنها قسم خورده بودند که تا آخر عمر به او وفادار بمانند و دوستش بدارند. وقتی با آن برگ کهنه در دست گوشه ای نشست، تمام تصاویر خاطر انگیز آن مجلس رقص روی پرده آمدند. صحنه زیبا و دلپذیر از رقصندگانی سرمست از والسی هوش ربا که در آغوش یکدیگر شناور بودند. اما اکنون زندگی زن تهی است و در آن می شود که به سراغ یکایی که آن مردها برود تا ببیند که بر سر هر کدام از آنها چه آمده است. باشد که از این راه جوانی گم شده اش را بازگرداند. دوستش به او می گوید بازیافتن جوانی گم شده ات محال است. اگر به عقب بازگردی امروزت را نیز از دست می دهی. اما زن زیر بار نمی رود و به جستجوی آنها می رود که البته حاصلی جز وهم زدایی ندارد. حتی یکی از آنها نیز او را باز نمی شناسد. وقتی می پرسد من را به یاد نمی آورید، من کریستیان هستم. آنها می پرسند کریستیان چی؟ وقتی از آنها صاحب زندگی حقیر و پیش و پا افتاده ای هستند. عاقبت به شهر دوران کودکیش که مرد پنجم در آنجا زندگی می کرد می رود. او یک آرایشگر شده بود. آرایشگر زن را می نشاند که گیسوانش را فر دائم بزند و در حالی که به موهای او ور می رود شنگول و بی خیال از روزهای گذشته حرف می زند و می گوید گمان نمی کنم تو اولین مجلس رقص خودت را به یاد بیاوری. اصلا همین جا بود، توی همین شهر. اتفاقا امشب هم درست در همون جا مجلس رقصی برپاست. چطور است با من بیایی؟ تو را به یاد آن روزها خواهد انداخت. زن نیز به مجلس رقص می رود. همه چیز به نظرش جلف و سبک می آید. مردمی بد لباس و بی‌جاذبه در پیست رقص می رفتند. از ارکستر می خواهد که والس محبوبش را بنوازد، همان والس جوانی گم شدهش را. اما آرایشگر که با اوست می گوید دیگران از چنین آهنگ قدیمی از مد افتاده خوششان نمی آید. سرانجام ارکستر آن والس را می نوازد، اما تضاد شدید توی ذوق می زند. در می یابد آن مجلس رقصی که بیاد آورده هرگز به گونه‌ای که تصور کرده است وجود خارجی نداشته و توهمی بیش نبوده است. عاقبت در می یابد که بازیافتن گذشته محال است. گفته شده آن دو راهزن که بالای صلیب رفتند نماد راهزنان زمانند، یکی یغماگر گذشته و دیگری غارتگر آینده. اما عیسی مسیح گفت هر آینه به تو می گویم که امروز با من در فردوس خواهی بود. یک شعر قدیمی سانسکریت می گوید پس نیک به این روز بنگر، چنین است درود سرگاهان. ترس و نگرانی نیز راه زنان زمان هستند. قانون سری نهفته در بی‌اعتنایی ژرف‌ترین قانون است، زیرا مستلزم تحصیل مقام دلاگاهی است، یعنی آنجا که عالم خارج یا عالم محسوسات دیگر کوچکترین اثری بر کارکرد ذهن آدمی ندارد. از این رو در یک آن میتواند با ذهن الهی یگانه شود. اما زندگی بیشتر مردم توالی آشفتگی هاست. تنگ دستی و فقدان و محدودیت و مادر شوهر و مادر زن و صاحب خانه و قرض‌ها و بی‌عدالتی. روزگاری نام عامه پسند این دنیا وادی اشک‌ها بود. مردم در حل مسائل خود وامانده بودند و با این حال باز هم خود پیکارهایشان را می‌جنگیدند و بارها را به دوش می‌کشیدند. اگر انسان به حسب ظاهر حکم کند، البته مدام خود را در میدان نبرد خواهد یافت. اما اگر چشم تو فاسد است، اگر در ذهن خود اوضاع و شرایط منفی و مخالف را نقش کنی، تمام جسدت تاریک می باشد. پس اگر نوری که در توست ظلمت باشد، چه ظلمت عظیمی است؟ نور وجود یعنی دیده باطن یا چشم سوم، قوه تخیل. پس اگر چشمت بسیط باشد، تنها صاحب یک چشم باشی، تنها یک قدرت و یک طرح و یک طراح را می بینی و سراسر وجود و امورت از نور سرشار خواهد شد. هر روز خود را چنین ببینید که در نور خدا حمام کرده اید. این درخشش باطن قدرتی است شکست ناپذیر که هرچی را طرح الهی نداشته باشد از میان بر می دارد و آنچه را که ظاهر مرض و تنگ دستی و فقدان و محدودیت داشته باشد نابود می کند. هر اوضاع و شرایط مخالف یا هر سلاحی را که به سویتان نشانه گرفته شده باشد ناپدید می کند. اگر چشم من بسیط باشد این نور همواره در اختیار من خواهد بود، منتها باید بیاموزیم که با همان اطمینانی که چراغ برق را روشن می کنیم، این چراغ را نیز روشن کنیم. اول ملکوت خدا و عدالت او را به طلبید تا همه چیزهای درست برای شما مزید شود. چینی ها می گویند هر آدم عاقلی دوخت و دوز لباسش را به دست خیاط ماهر می سپرد. پس شما نیز طرح زندگیتان را به دست طراح الهی بسپرید تا همواره اوضاع و شرایط را عالی و کامل و تمام عیار بیابید. آرامش و توانگری. آرامش در چهار دیواریت باشد و توانگری در قصر شاید. از مزمور 122 در میابیم که سلامت یا آرامش و رفاهیت گشایش لازم و ملزوم یکدیگرند. سلامت در باره های تو باشد و رفایت در قطره های تو. از مترجم. آنان که دست به گریبان تنگ دستیان مدام در حال ترس و آشفتگی به سر میبرند و نمیتوانند خیر و صلاح خود را دریابند. از این رو رهنمودها و فرصتهایی را که باید بیدرنگ از آنها سود جویند از کف میدهند. اما انسان آرام کاملا بیدار و هوشیار است. از این رو فوراً عمل میکند و هیچ چیز از نظرش مخفی نمیماند. مردمانی بدبخت و ناهماهنگ را دیدم که یک سر دگرگون شده اند برای اثبات یا نشان دادن کارکرد این قانون. ماجرای زنی را برایتان حکایت میکنم که اندوهگین و نزار نزد من آمد، با چشمانی که از گریه پف کرده و متورم بود، با گونه هایی به گودی نشسته و چهره ای تکیده و درهم. مردی که دوستش میداشت ترکش کرده بود و بیشک وارفته ترین و بیجاذبه ترین موجودی بود که به عمرم دیده بودم. به چهرهش دقیق شدم. چشمانی داشت درشت و دور از هم و چانه ای نکتیز. من سالیان سال هنرمند و نقاش بودم و عادت کردم که از چشم یک هنرمند به مردم نگاه کنم و هر یک از چهره‌ها شبیه به اثر یکی از نقاشان به نظرم می آید. همچنان که به سیمای این موجود پریشان خیره شده بودم، به نظرم رسید که صورتش طرح آثار بوتیچیلی را دارد. معمولاً چهره مردم یادآور آثار رامبراند، سر جوشوا، رینولد و دیگران هستند. برای این زن شفاعت کردم و کتابم بازی زندگی را به او دادم. یکی دو هفته بعد زنی بی‌نهایت جذاب نزدم آمد، با چشمانی زیبا و سیمایی بسیار قشنگ. به نظرم رسید که چهرهش تر آثار بوتیچیلی را دارد، اما ناگهان دریافتم که همان زن است. شاد و بی‌خیال بود. راستی چه پیش آمده بود؟ گفتگویی که با هم داشتیم و مطالعه کتابم به او آرامش بخشیده بود. آرامش یا سلامت در باره‌های تو باشد. دیوارها یا باره‌ها هوشیاری و آگاهی خودتان است. عیسی مسیح بر آرام جان تأکید فراوان داشت. بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران، و من شما را آرامی خواهم بخشید. او از مسیحی که در درون یکایک ماست سخن می گفت و از هوشیاری برتر خودمان. از آنجا مقام دلاغاهی که بارها سبک شدند و از جنگ و پیکار خبری نیست. شکها و تردیدها و ترسها و تصاویر منفی در ذهن نیمه هوشیار جای دارند. چند سال پیش که با هواپیما از کالیفرنیا به نیویورک باز می‌گشتم، در اوج ابرها احساس رهایی و وارستگی غریبی به من دست داده بود. بر فراز آسمان با خود و با تمام جهان در آشتی و آرامشیم. بر فراز آسمان مزرعه‌ها همواره سفیدند و آماده درو، اما هیجانات سبب می‌شوند که آدمی از درویدن خرمن توفیق و شادمانی و فراوانی و کامرانی بازماند. در کتاب مقدس می‌خوانیم و سالهایی را که ملخ‌ها خورده بودند به شما باز خواهم گرداند. می‌توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که من سالیانی را که هیجان‌ها به باد فنا داده‌اند به تو باز خواهم گرداند. مردمان از شکها و تردیدها و ترسهای آکنده اند که جز شکست و ناکامی و بیماری و نارامی حاصلی به بار نمی آورد. در روزنامه خواندم که قوانین حاکم بر ذهن در حال اکتشاف است و عموم مردم به آگاهی از این قوانین سرگرمند. مثلا پی بردند که شدیدترین ترس از شکست است و دست کم 75% از کسانی که مورد آزمون روانشناسی قرار گرفتند از شکست در بیم و هراس بودند. البته ترس از شکست شامل ترس از دست دادن تندرستی، ترس از شکست در کسب و کار، امور مالی، عشق، موفقیت و غیره نیز می شود. ترس های مهم دیگر عبارتند از ترس از تاریکی، ترس از تنهایی و ترس از حیوانات. برخی از مردم از اینکه مورد سوء تفاهم قرار بگیرند می ترسند و برخی دیگر از اینکه مبادا اختیار ذهن خود را از دست بدهند. بی خبر از آن که ترس مزمن و مدام بر قدرت بدن انسان اثر می‌گذارد، سوء هاضمه می‌آورد و معمولاً با عوارض و فشارهای عصبی همراست. از این رو تندرستی را به یغما می‌برد و شادمانی را فنا می‌کند. ترس بدترین دشمن آدمی است، زیرا از هر چه بترسید همان بر سرتان می‌آید. در واقع با ترس آن را به سوی خود می‌کشانید. ترس یعنی ایمان وارونه. همانا ترس ایمان به شر است، به جای ایمان به خیر. ای کمی مانان، چرا ترسان هستید؟ ذهن بیباک رها از قید و بندها هرچه نیکویی را به سوی خود می کشاند. هرانچه آرزومند یا نیازمند آن هستید پیشا پیش بر سر راهتان قرار دارد و پیش از آن که بخوانند من پاسخ خواهم داد. این آیه کتاب مقدس را می توانیم به این صورت بازگردانیم که هر آنچه آرزومند یا نیازمند هم هستید پیشاپیش بر سر راهتان کاشته شده است. چه بسیار پیش آمده که کلامی تازه دریافتی آنی به شما بخشیده است، یا اگر به اطلاعاتی نیاز داشته اید بیدرنگ در اختیارتان قرار گرفته است. دوستی از عملکرد حیرت انگیز این قانون برایم حکایت کرد. گفت که سرگرم ترجمه یک متن قدیمی ایتالیایی درباره حکمرانی ایرانی بود که هیچ کتاب انگلیسی درباره آن نوشته نشده بود. شبی که در رستوران اتومات شام می‌خورد، سر صحبتش با مردی که سر همان میز نشسته بود باز شد و حرف از ترجمه متن قدیمی ایتالیایی به میان آمد. آن مرد که دانشجو و محقق بود و بیشتر از زن از این موضوع سررشته داشت، ناگهان داوطلبانه این اطلاعات را در اختیارش گذاشت که برای انتشار آن دچار زحمت خواهید شد، چون عقاید این حکمران ایرانی با عقاید دولت کنونی نمی‌خواند و با آن تعارض دارد. پرسش پاسخ داده شده بود، آن هم در رستوران اتومات. حالان که معمولاً چنین اطلاعاتی را تنها از آرشیو بعضی از کتابخانه‌های عمومی می‌توان به دست آورد، اما خدا معجزات خود را در مکانهای دور از انتظار به انجام می رساند. زن دلواپس این موضوع بود، اما اطلاعات مورد نیازش وقتی از راه رسید که دریا آرام بود، یعنی لحظه ای که در کمال آرامش بود و شاد و بیخیال. در مزمور 122 می خوانیم که پایهای ما خواهد ایستاد به اندرون دروازه های توی اورشلیم. در اینجا اورشلیم مظهر آرامش است و پا نمایانگر فهم. پس فهم همواره ما را به درون دروازه های آرامش می برد. اما وقتی سراسر زندگی انسان چیزی جز آشوب نباشد، چگونه باید به آرامش دست یافت؟ با تکرار یک جمله تأکیدی. البته چه بسا با تکرار یک جمله تأکیدی نتوانید اندیشه خود را مهار کنید. اما دست کم کلامتان را که می توانید در کف اختیار بگیرید و سرانجام کلام پیروز خواهد شد. بیشتر مردمان از آن روی اوضاع و شرایط ناهماهنگ را به توی خود کشانده اند که خود پیکارهایشان را جنگیده اند و بارهایشان را به دوش کشیده اند. حالان که باید بیاموزیم از سر راه خدا کنار برویم تا او اوضاع من را سرسامان ببخشد و هماهنگ سازد. عبارت هماهنگ ساختن کلامیست شایسته و روا، زیرا کجیهایی دیدم که راست گردیده اند و ناهمواریهایی که هموار، آن هم در شرایطی که حتی تصورش نیز ممکن نمی بود. اگر از سر راه عقل کل کنار بروید و میدان عمل را به دست او بسپرید، آنگاه این آیه در مورد شما نیز صدق خواهد کرد. بیایید ای برکت یافتگان، از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید، زیرا او پیشا پیش برای برآوردن هر تقاضایی تدارک فراوان دیده است. منتها باید کاملا به او توکل کنید. اگر بترسی یا شک کنی، تماس خود را با این نیروی لایتناهی از دست می دهی. پس اگر از ترس ها و تردید ها آکنده ای، نخست باید کاری کنی که ایمانت را نشان بدهی. زیرا ایمان منفعل مرده است. ایمان فعال با آفرینش امید و انتظار بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و سبب می شود که آدمی تماس خود را با خرد لایتناهی از دست ندهد. درست همانطور که وال استریت خیابانی که نبض تجارت نیویورک را در دست دارد، مدام مراقب بازار است. ما نیز باید دائم مراقب بازار ایمان خود باشیم. اتفاقاً بیشتر اوقات بازار ایمان کساد است و گاه این کسادی بازار آنقدر به درازا می کشد که یک ورشکستگی ناگهانی پیش می آید. ورشکستگی ناگهانی یعنی همان وضعیت ناخوشایند که اگر به موقع اقدام می کردیم می توانستیم از وقوع آن پیشگیری کنیم. آنگاه تازه پی می بریم که به جای شهود از عقل پیروی کرده ایم. زنی برای ماجرای خود را بازگو کرد که چگونه چند رهنمود مشخص، یعنی هدایت قلبی را برای اینکه مسیر معینی را در پیش نگیرد نادیده گرفت و با دنبال کردن ذهن استدلالی سبب دردسرهای بسیار شد. شهود هدایتگر لغزش ناپذیر ماست. اگر پیروی از شهود را در امور کوچک تمرین کنید، آنگاه در امور بزرگ نیز به آن اعتماد خواهید کرد. دوستی دارم که بسیار شهودی است. گاه به من تلفن می‌کند و می‌گوید همین حالا به دلم افتاد که به تو زنگ بزنم ببینم با من چه کار داشتی. اتفاقا من نیز همواره کاری با او داشتم. به راستی که ما زندگی سحرانگیزی داریم. یک زندگی که پیشا پیش هدایت و حمایت و کوچکترین نیاز هر لحظهش تماماً تدارک دیده شده است. به محض اینکه این نظام اجاب‌آور را که ذات کل برای آدمی مهیا کرده بشناسیم، ترس برای ابد از دل ما رخت برخواهد بست. اگر آدمی به سان قدیم معتقد بود که خدای شما که پیش روی شما می رود برای شما جنگ خواهد کرد و همه ی جنگ ها به پیروزی خواهد رسید، آنگاه هرگز نمی هراسید و ظاهر مخالف امور دلش را نمی لرزاند. دوستی اگایتی بسیار در خور توجه را برایم تعریف کرد. مردی اهل شهر کالامازوی ایالت میشیگان که به خرید و فروش کاغذ سرگرم است، هزاران جلد از کتابهایم را به کارمندانش هدیه داده است. ظاهراً او کسب و کارش را با سرمایه اندک شروع کرد و از هرچه داوری سرد و خشک و استدلال دست کشیده و با پیروی از الهامها و رهنمودها و هدایتهای قلبی تجارتی 12 میلیون دلاری بنا کرده است. و البته اکنون همه کارگران او نیز به قوانین مابعد و طبیعه معرفت دارند. مرد دیگری نیز که کسب و کارش را بر اساس قانون داد و ستد بنا کرده است، با همین موفقیت چشمگیر روبرو شد. با پولی اندک به فیلادلفیا آمد و مجله‌ای را خرید. آرزویش این بود که در ازای بهای اندک مطلب فراوان به مردم بدهد. او به قانون اعطا و بخشش اعتقاد داشت و مجله‌اش یکی از محبوب‌ترین مجلات شد. بهترین داستان‌ها و تصاویر را به عموم عرضه می‌کرد و بیشترین دستمزد را به تهیه کنندگان آنها می‌پرداخت. هرچه بیشتر می‌بخشید، بیشتر می‌ستاند. میلیون‌ها سرازیر شدند. سلامت یا آرامش در بارهای تو باشد و رفاهیت یا توانگری در قصرهای تو. آرامش و توانگری دست در دست یکدیگر پیش می‌روند. آنانی را که شریعت تو را دوست می‌دارند، سلامتی یا آرامش عظیم است. این شریعت قانون عدم مقاومت است. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکی مغلوب ساز. تا هرچه شکست را به موفقیت، هرچه تنگ دستی را به فراوانی و هرچه ناسازگاری را به آرامش بدل کنی.
tebyan.net گنجینه صوتی